شما اون آدم قبلی نیستید، شما تجربیات تازه کردین، شما یه آدم تازه. خیلی نویسنده ها هستن، نقاش ها هستن، 100 ساله دارن یه کارو ثابت انجام میدن. من راجع به اونا حرف نمیزنم، چون اونا فهمیدن که آقا من این کارو بکنم پول در میارم، میشینن یه کار ثابت رو 1000 سال انجام میدن. نه نه، من دارم راجع به این حرف میزنم که هر لحظه ای از این که شما برید توی ورزش، توی یه جایی ورزش کنید، یا برید نقاشی بکشین، یا جلوی متنتون بشینین و لغت‌ها رو پشت سر هم ردیف کنین، دارین یه تجربه شخصی میکنین که فقط متعلقه به خودتونه و این مسیر لذت بخشه. وقتی از توش میان بیرون یه آدم دیگه این، یعنی 35 سالگیتون با 38 سالگیتون فرق میکنه، 38 سالگیتون با 41 سالگیتون فرق میکنه. ای بسا بسیاری چیزهایی که 20 سالگی فکر میکردین این عجب کتاب بدی بود، بعد 40 سالگی میخونین میگین آقا عجب کتابی بود و من اون موقع نمیفهمیدم. این مسیر است دیگه، میدونی این مسیر زندگیه که باعث شده یه عمق تازه‌ای شما پیدا کنید، یه درک تازه‌ای پیدا کنید. و آره، برای من همیشه این شکلی بوده که مسیر لذت بخش‌تره، پر از اشتباه ولی لذت بخش.
گاهی اوقات با کتاب‌هایی که حالا قطعا برای دوستان عزیزی شنوندم اتفاق افتاده، با کتاب میخندی، با کتاب گریه میکنی.
بله،
یعنی مثلا با اون موضوعی که حالا کتاب داره دقیقاً درست میفهمی.
یه نکته خیلی مهمی تو صحبت‌های آقای صالحی عزیز بود و من چون خانم بابایم تاکید کردن، تایید کننده محترم برنامه، میخوام اینو بپرسم از جناب آقای صالحی. آقای صالحی، ما خوب پرسیدیم که کجا مسیر براتون مهمه، کجا مقصد از شنونده، از شما هم از اول همینو پرسیدیم. الان میخوام اینطوری بپرسم، کتابی بوده که صرفاً مسیرش خوب باشه و کتابی که مقصدش قشنگ باشه، اصلا میشه اینطوری تفسیرش کرد کتابا رو؟
ببین، شاید واقعا آره، الان مخصوصا در دوره جدید شاید ما بتونیم این کارو بکنیم. یه زمانی هست، حالا با توجه به شغل من حداقل میتونم با توجه به چیزی که شما گفتین اینها رو یه تقسیم بندی بکنم. گاهی اوقات ما کتاب میخونیم برای اینکه از کتاب یه برداشتی بکنیم، برای اینکه به درد زندگیمون بخوره.
درسته.
بسیاری از کتابهایی که در حوزه موفقیت نوشته میشه یا توسعه فردی، کنار گذاشتن اخلاقها، عادات، بسیاری از کتابهایی که توی روانشناسیهای فردی نوشته میشه، اینا کتابهایی هستند که مقصدشون مهمه. یعنی قراره به شما کمک کنن شما یک عادتتون رو بذارین کنار. خب؟
بله.
مثلا ترک سیگار، مثلا ورزش کردن، مثلا رسیدن به توسعه اقتصادی برای شرکتتون. خب این کتاب قرار نیست ادبیات خوبی داشته باشه، ادبیات خوب اون مسیر است. یه کتابی مثل در جستجوی زمان از دست رفته از مارسل پروست، نشر مرکز منتشر کرده، خیلی هم معروفه به مهمترین رمان قرن 20. حتی
اگه اشتباه نکنه تقریبا 6 جلده.
بله، 7 جلده، مجلدهایی هست که 6 جلدی باشه ولی 7 جلده.
بله.
خب اصلا واقعیت این توزه، من بهتون بگم کتاب راجب چیه. راجب هیچ داستانی نیست، با اینکه رمانه، اما داستان براتون تعریف نمیکنه. جلد اول از کودکی شروع میکنه حرف زدن، جلد دوم از نوجوانی، جلد سوم جوانی
آلبرتین.
اول بله از جلد چهارم با از جلد دوم با آلبرتین آشنا میشه، جلد پنجم در یک شکلی از رابطه با آلبرتین قرار میگیره،
آلبرتین رو از دست میده، دنبالش میگرده.
دقیقاً اما مقصد نداره، فقط داره تجربیاتش رو از زندگی میگه و ما باش همراه میشیم. قرار نیست به جایی برسه یا قرار نیست ما تصمیمی بگیریم برای اینکه این کتاب چی میخواست به من بگه، تهش کجاست، مقصدش کجاست، چه اتفاق
دقیقا نداره.
آره، ادبیات اون لذت حرکت کردن در مقصده و بی نظیرم هست. اگه آدم حوصله کنن بخونه، حتی بهش تفعلی بزنن و بخونن، و در این حال کتاب‌های روانشناسی توسعه های فردی هستن یا موفقیت‌ها، که ادبیات مهم نیست، روند مهم نیست، رسیدن به اون هدف نهایی و پیشرفت مهم.
آقای صالحی، خیلی ها در مورد حالا مارسل پروست، در مورد همین زمان از دست رفتش میگن که برید اون آلبرتین گم شده رو فقط بخونید،
جلد پنجم.
آره، میگن فقط حالا برید اون رو بخونید.
بله بله، ببینید من فکر میکنم که در مورد، چون در جست من میخواستم یه داستان دیگه ای بگم، چون حیفم میاد که نگم، چون گفتیم با رئیس فدراسیون بوکس داشتین حرف میزدین، ولی الان که راجع به مارسل پروست گفتیم، برای اینکه رمانیه که زندگی من رو حداقل توی ادبیات یه بینش جدیدی برای خودم ایجاد کرد، راجعش میگم. اونم اینه که واقعا در جستجوی زمان از دست رفته شاعر رو نباید پشت سر هم بخونن، برای اینکه داستان نمیگه. همین که آدم برش داره از تو کتاب خونه، از جلد 3، از جلد 2، از جلد 5 که آلبرتین میره، یه تفعلی بهش بزنه، هر صفحش واقعا میتونه یه کاری بکنه که ما یه روز دو روز پنج روز بهش فکر کنیم.
بله،
برای اینکه داستان به هم پیوسته ای نداره ولی عمق اندیشه ما رو هدف میگیره و بهش فکر میکنیم. آره، جلد پنج جلدیه که آلبرتین رو از دست میده اگر یادم باشه، و بر میگرده و یه نگاهی به تمام نوجوانیش میندازه راوی. یه داستان دیگه هم بگم؟
بفرمایین.
من یه نویسنده محبوب داشتم، دیگه الان ندارم. یه داستانی داره به نام رساله موموسیا. احسان عبدیپور توی دوره اول نوشتنش داستانی داشت به نام رساله موموسیا. این داستان ها اگر دوستان توی اینترنت هم جستجو کنن با خانش خود احسان عبدیپور میاد. داستان یک پسر جنوبی در بوشهر در واقع،
بله،
که رنگین پوسته و اون با بوکس آشنا میشه، یعنی در کودکی با بوکس آشنا میشه و روایت این پسر کوچولویی که توی بوشهر آروم آروم بزرگ میشه و زندگی چه بلاهایی سرش میاره تا روزی که از بین میره بی نظیره به نظرم. و اونجا هم مقصد اونقدر مهم نیست که روند این موموسیا در بوشهر مهمه و ما میتونیم از یک مسیری بگذریم و زندگی بشناسیم. خیلی خوش میگذره موقع گوش دادنش واقعا.
بسیار خوب. میگم خانم ریاهی چقدر خوبه که برای ماهایی که کارمون حرف زدنه، اجرا، حالا گویندگی یا هر فرایند دیگری شبیه به این، یه وقتی همینطور واقعا سکوت بکنیم و به صحبت‌های جذاب آقای صالحی و صالحی‌هایی که اینقدر هم میفهمن میدونن و هم میتونن خوب بیان بکنن گوش بکنیم. اینو بدون تعارف دارم جدی عرض میکنم.
من سپاسگزارم ازتون ولی خجالت هم میکشم.
خیلی ما استفاده کردیم از شما امروز.
شما لطف دارید.
و کلامتون انقدر شیرینه که بقول آقای آرزو، آره، آدم دوست داره سکوت کنه و فقط شنونده باشه. بی نهایت سپاسگزاریم جناب صالحی.
من از شما ممنونم.
وقتتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید.
زنده باشید. ما هفته های آینده هم شما رو رها نخواهیم کرد جناب آقای صالحی.
آماده باشید.
با کتاب های جدید.
سلامت باشین. سلامت باشین. خدا حفظتون کنه. خیلی متشکرم.
قربون شما.
زنده باشید.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
زندگی خوب و بدش، با روز و شبش، با عشق و غمش، واسه من هنوز شیرینه. میگذره روزای سختم، نشه یه وقتم بگی که رفتم، زندگی همش همینه. زندگی کن بخند تا جون بگیره آرزو، بذاری سمت رویات روشن بمونه آسمونات، زندگی کن. همه با هم دست به دست، هم مسیر و بی شکست، سمت هر چی حادث است پا میذاری، هم دل و بی خستگی، ما پر از هم بستگی، روی هر آشفتگی پا میذاری. زندگی کن بخند تا جون بگیره آرزوهات، و امینمونه توی دنیات، زندگی کن. زندگی کن بخند تا پا بذاری سمت رویات، روشن بمونه آسمان.
چقدر زود زمان میگذره خانم ریاهی.
دقیقاً. بله، اینجا رادیو ورزشه. اینا برنامه عصرانه است که به طور زنده تقدیم حضورتون میشه. ساعتو نگفتی.
همین الان گفتم 18 و 10 دقیقه ده ساعت، یعنی بیش از نیمی از برنامه سپری شده. با اینکه عصرانه است ولی ما از آغاز برنامه تا الان من که چایی نخوردم. مگه عصرانه نیست بچه‌ها؟ چرا چایی نخوردیم؟ چایی چای هم می‌خوریم. آره چای بیسکویت.
آره
خان بابای ترکننده محترم برنامه یه حلوای خوشمزه هم آماده کردن.
دستشون درد نکنه.
آره با چای میچسبه. حتما در یک فواصلی ما برای اینکه این عصرانه بودن رو بهش رسمیت ببخشیم، چای و حلوا هم حتما.
محسن دلیر از جهرم هم پیامکتون به دست ما رسید. ازتون
گفتن وکیل هستن، نوشته بودن وکیل هستن اتفاقا. آره. چون شما گفتین از وکالت.
آقای رامین شکیبا از گنبد کاووس چی نوشتن؟
سلام ازتون بخیر تیم، فقط رئال مادرید تمام.
ما چیزی نگفتیم.
آره ما از بارسلونای منچستری چیزی صحبت.
آره بالاخره شما طرفدار
رئال
مادرید هستین، چرا که نه. خب یک دوست دیگری اسمشون
گفتن اولش،
آقای رضا.
آقا رضا عشق درسته.
آره آره. از نقطه مرزی آبادان.
مرزی آبادان در حال خدمت و دفاع از مرز و بوم کشور عزیزمون. یک استقلالی چهار آتشه در گرمای 50 درجه گفته جاتون خالی نیست به خاطر هوای گرم.
آره
و نوع شغل، ولی ما خیلی ارادت داریم به شما و احترام میذاریم به شغل شما و خدمت شما و تلاش شما و جان فدا بودن شما برای کشور. دمتون گرم، خدا به شما عمر با عزت بده و توان مضاعف.
واقعا سپاسگزاریم. یوسف جمالپور و حسین جمالپور هم از اهواز، اونجا خیلی گرمه. سپاسگزاریم پیامکتون به دست ما رسید.
بازم پیامک داریم. خانم ریاهی خیلی دوستان شنونده به ما محبت داشتن و هنوزم دارن. خانم مرجان اسماعیلی از آبادان.
آبادان
گفتن سلام خانم ریاهی و آقای عارضه بزرگوار، ارادت داریم. خانم اسماعیلی متشکرم، عصر آدینتون بخیر، عصر شما هم بخیر. تشکر کردن از برنامه
ما، هم سپاسگزاریم از شما.
بیا کلکل شروع شد. آره. تیم فقط بارسلونا.
916-822-23
گفتن تیم فقط بارسلونا. گفتم دیگه رئال و فرستادی داستاندار شد دیگه، الان رفت تو فاز استقلال و پرسپولیس اونور آب دیگه، رئال و بارسا و الکلاسیکو این ماجراها. بسیار خب. 900 و... نه آقا محسن محمودی از قم.
چی گفتن؟
عمرش میگم. گفتن با سلام و ادب و احترام به شما مجری گرامی، مخلصیم آقا محسن، ارادت داریم و سایر عوامل خوب در برنامه خوب عصرانه. عصرتون بخیر. عصر شما هم بخیر آقا محسن.
از قم.
از قم.
قم هستن.
ده. ما این همه پیام میخونیم که در حقوق مصدقه ما رفتن و محبت داشتن و ارادت و سلام و احترام. یه پیامک هم بخونیم دوستمون که فامیلیشون هم نگفتن از کجای کشور هستن نبودن. 937-105 از موضوع برنامه ما راضی نیستن، میگن کاش موضوع دیگری بود، از موضوع دیروز هم راضی نبودن. خب اشکال نداره،
احتمالاً از موضوع فردا هم راضی نیستن.
موضوع از پس فردا هم راضی نیستن. پس اون فردا هم احتمالاً نخواهم بود و حتی سه شنبه و چهارشنبه.
دوست عزیز تشکر می‌کنیم از اینکه حالا همراه ما بودید و حالا خب نظرتون رو دادید. ای کاش پیشنهادم میدادید.
بله این مهم.
آقای من... محمد علی حیدری از سود جان، اگه درست
من جغرافیام خوب نیست، بعضی اسما رو بار اول میشنوم. دوست دارم بدونم سود جان توابع کدوم شهرستانه، کدوم مرکز استان و کدام استان. آقای محمد علی حیدری بفرمایید سود جان مال کجای این مملکت زیبا و بزرگ ایران قشنگمون هست؟ گفتن سلام بر عوامل شبکه رادیوی ورزش.
آقا شهر کرد.
بذارید خودشون بگن.
خب بگن دوباره بگن
شما بگید.
اصلا من هیچ پاک کنید این صحبتی که من
سوجان گفتم. کجاست راستی؟ سوجان سوجان بگید کجاست؟ سوجان منتظری سوجان. میگم خانم ریاهی،
بله.
به نظر من ورزش بهترین نمونه عملی این بحثه. کدوم
بحث؟ مقصد و
بله. بحث مسیر. همین امروزمون گفتیم کجا مسیر برای تو مهمه، کجا مقصد، که اتفاقا شروعش هم با آقای احدی سرمربی تیم ملی بوکس نوجوانان بود و توضیح دادن. نظر بله. شما چیه؟
همونطور که آقای حارزه گفتن، ورزش واقعا بهترین نمونه عملی این بحثه. هر ورزشکاری اول را شباهت چندانی به نسخه یه قهرمان خودشو نداره، تازه تمرین میخواد شروع بکنه، زمین میخوره، خطا میکنه، خسته میشه، حالا خیلی راه داره تا برسه به اون مقصده.
دقیقا همینطوره. به نظرم اگه فقط به مدال فکر کنه که تو مسابقه اول ببره خیلی زود ناامید میشه، ولی کسی که عاشق مسیر تمرینه هر روز یه قدم جلوتر میره. قهرمان واقعی هم کسی نیست که هیچ وقت نبرده باشه. چه کسیه خانم ریاهی؟
بله، قهرمان کسیه که وقتی میبازه از مسیر دست نمیکشه و دوباره بلند میشه.
آفرین آفرین، این خیلی مهمه. برای همینه که توی ورزش مسیر شخصیت میسازه و مدال فقط اون شخصیت ساخته شده رو یه جورایی بعد از این که میگیریم نشون میده.
حالا نتیجه یا میاد یا نمیاد، ولی اون چیزایی که توی مسیر یاد میگیریم در واقع جان توه.
دقیقا موافق این مسئله هستم و نکته کاملا درستی رو اشاره کردید. اینجا همچنان عصران است.
رضا همیشه آدم بدو بدو بود. از وقتی یادش میومد همیشه داشت دنبال یه چیزی میدوید، توی مدرسه، محل کار. توی مدرسه هدفش فقط نمره 20 بود، تو دانشگاه هدفش فقط اون مدرک رتبه بالا بود. وقتی وارد بازار کار شدم هدفش فقط این بود که یه روزی بشینه روی اون صندلی چرمی گرون قیمت و مدیر عامل باشه. رضا فکر میکرد زندگی یه مسابقه دوه که باید سریع ترین باشی تا برنده باشی. اصلا واسهش مهم نبود توی راه چه اتفاقی میفته. اگه یه روز داشت با یه دوست قدیمی هم کلام میشد، همش به ساعتش نگاه میکرد و با خودش میگفت بس دیگه، باید برم سر اصل مطلب، باید برسم به اون قرارداد. زندگی برای شده بود یه لیست طولانی از بایدها که هر کدوم یه مقصد داشت. یه روز رضا بالاخره به اون هدفی که سالها براش جنگیده بود رسید و اون پست مدیریتی که رویاش بود رو گرفت. همون صندلی چرمی، همون دفتر شیک، همون نگاه‌های تحسین‌آمیز بقیه. اما یه شب وقتی تنها توی دفترش نشسته بود و به منظره شهر نگاه می‌کرد، یهو یه حس سنگین افتاد روی سینه‌اش. یه جور عجیبی احساس پوچی می‌کرد. انگار یه چیزی کمه، انگار یه حفره بزرگ توی قلبش وجود داره. با خودش فکر کرد من رسیدم، پس چرا خوشحال نیستم؟ چرا حس می‌کنم هیچ عوض نشده؟ اون شب نتونست بخوابه. صبح زود که شد، تصمیم گرفت بره پیاده‌روی. رفت سمت یه مسیر کوهستانی که همیشه از کنارش رد میشد، ولی هیچ وقت فکر نمیکرد یه قدم هم توش بذاره. همونطور که داشت با سرعت و تمرکز همیشگی بالا میرفت، یه پیرمرد رو دید که داشت با یه آرامش عجیب توی مسیر پر از سنگریزه کوه قدم میزد. رضا که یک کم کلافه شده بود پرسید: پیرمرد چرا اینقدر آروم میری؟ نمیخوای زودتر برسی به اون بالای کوه؟ پیرمرد ایستاد، لبخند زد، نگاهش رو دوخت به مسیر زیر پاش و گفت: پسرم، من اصلا نمیخوام برسم بالا. من دارم میرم که این سنگا رو بشناسم. دارم میرم که ببینم این گیاه کوچیک چطوری از بین درز سنگا زده بیرون. اگه فقط بخوام برسم بالا، یعنی تمام این زیبایی ها رو فدای یه لحظه کوتاه کردم. مقصد که تموم بشه، سفر هم تموم میشه. اما مسیر همون چیزیه که توش زندگی میکنی. رضا همونجا خوشگل زد، انگار یه آینه جلوی چشمش گرفته بود. اون فهمید که تمام عمرش فقط دویده، اما هیچ وقت راه نرفته. اون رسیده بود به مقصدها، اما هیچ وقت توی مسیرها زندگی نکرده بود. از اون روز به بعد رضا دیگه اون آدم عجول نبود. هنوز هم هدف داشت، اما دیگه مسیر رو فدای مقصد نمی کرد. اون یاد گرفت که توی راه یکم بیسته، یه نفس عمیق بکشه و از همه سنگریزه های کوچیک هم لذت ببره.
عصر جمعتون به خیر و به میل مردم ایران، خانم ها آقایان، اینجا رادیو ورزشه، برنامه عصرانه رو میشنوید. تا حوالی 37-8 دقیقه 40 دقیقه دیگه همراه شما هستیم، حدود ساعت 19. خیلی متشکرم که ما رو همراهی میکنید. کلی هم پیامک اومده، باز هم پیامک های شما رو خواهیم خوند. اما ارتباطمون الان برقراره با استاد عزیزم، همکار بسیار خوب و پیشکسوتمون در شبکه رادیویی ورزه، جناب آقای مهدی شبشی روی خط ارتباطی برنامه هستن. قربان، سلام و عرض ادب، عصر جمعتون بخیر.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، همراهان خوب و صمیمی رادیو ورزه، همچنین سلام عرض میکنم خدمت شما دوست و همکار بسیار خوبم آقای عارضه، همچنین عزیزانی که در استودیو پخش شبکه رادیو ورزش حضور دارن. با افتخار خدمت شما و شنوندگان عزیز هستم.
زنده باشید. قبل از اینکه بحث شما بخواد آغاز بشه در رابطه با برنامه امروز و موضوعی که آماده کردید، من جا داره که پیشاپیش روز خبرنگار رو به شما استاد پیشکسوتم تبریک بگم. خب فردا 17 مرداد ماه هست، ان شاءالله که سالیان سال قلمتون و کلامتون به سمت حق و برای ورزش خوب، مفید و پر از خیر و برکت باشه.
بندم خدمت جنابعالی تمام عزیزانی که در عرصه رسانه دارن فعالیت میکنن این روز رو تبریک عرض میکنم. امیدوارم که همشون سلامت باشن و سالیان سال بتونن در این عرصه فعالیت داشته باشن.
انشاءالله. متشکرم. خب آقای شکری عزیز، امروز با چه موضوعی خدمت شما هستیم؟
جناب رضوی، با توجه به این که مسابقات لیگمون از هفته آینده آغاز میشه، اگر موافق باشین در مورد مسابقات لیگ صحبت کنیم و تفاوتی که این دوره از مسابقات با دوره‌های گذشته داره.
حتما بفرمایید.
اصلی که ما پیش رو داریم نسبت به دوره‌های گذشته آقای عارضه بسیار متفاوته. فصل جدید ما زیر سایه اتفاقات مختلفی قرار داره.
درست.
حالا از مشکلات اقتصادی که برخی از باشگاه‌ها دارن گرفته تا شرایط خاصی که پس از جنگ بر فوتبال ما حاکم شده. بنابراین در چنین شرایطی باشگاه‌های ما مجبور شدن با محدودیت‌های بیشتری کار کنن و تا حد امکان از ظرفیت داخلی خودشون استفاده کنن. یکی از نشانه‌های این تغییر رو ما می‌تونیم روی نیمکت‌های لیگ برتر ببینیم، جایی که حضور مربیان ایرانی پررنگ‌تر شده. اگر نگاهی داشته باشیم به نیمکت 18 تیمی که در این دوره از مسابقات حضور دارن، تمامی سرمربیان تیمای لیگ برتری ایرانی هستن. شاید در دوران برگزاری لیگ برتر سابقه نداشته تمام تیمای لیگ برتر سرمربیاش داخلی باشن. خب پرسپولیس مکی تاتا رو داره، استقلال بختیاری زاده رو، تراکتور ربیعی رو، سپاهان نویدکیا رو، گلگهر مهدی رحمتی رو، فولاد حمید مطهری رو، حید سپاسی رسول خطیبی رو، خیبر خرم‌آباد فراز کمالبند و ملوان زاره رو داره، استقلال خوزستان امیر خلیفه اصل رو داره، تیم پیکان ساتی تلهامی رو داره، آلمینیوم پیروز قربانی، شمسازر وحید رضایی، زوبهن عبدالله ویسی، نساجی مجتبی حسینی، مثل شهر بابک قاسم شهبا، صنعت نفت محمد نوری رو جدیدن جذب کرد و چادرملم سعید اخباری. خیلی از اینا مربیایی که عرض کردم خدمت شما سابقه مربیگری تو لیگ برتر رو دارن و خیلی برای اولین بار در لیگ برتر دارن به عنوان سرمربی کار میکنن.
بله.
یکی از تغییرات بزرگ و تفاوت‌هایی که نسبت به دوره گذشته وجود داره حضور همین مربی هست. به نظر من این تغییر نشون میده که باشگاه ها بیش از سالهای گذشته به مربیای داخلی اعتماد کردن و مربیان باید سعی کنن این مزد اعتماد رو بدن و بیشترین تلاششون و کوشششون این باشه که بتونن تیمای خوبی از نظر فنی روانه مسابقات کنن تا هم کیفیت بازیای ما بالا باشه، هم تماشاگر لذت ببره. یه نکته دیگه هم که باید نسبت به گذشته تفاوت کرده بازار نقل و انتقالات بوده آقای عارضه.
بله.
بازار نقل و انتقالات تیما روی کرده متفاوتی رو داشتن. اگر شما دقت کرده باشید، در گذشته تیمای بزرگ مثل استقلال، پرسپولیس، سپاهان، حالا زیر فشار هوادارا بیشتر به سمت بازیکنای بزرگ و اسمی و ستاره می‌رفتن. اما این بار شرایط خیلی فرق کرده، حالا محدودیت‌های مالی بوده، اتفاقات دیگه بوده، بیشتر رفتن به سمت بازیکنایی که توانایی فنی داشته باشن و انگیزه بیشتری برای اثبات توانمندی خودشون. البته این نکته هم وجود داره، وقتی ما میگیم باشگاه‌ها دارن پوست اندازی میکنن، یک حریف جدیدی باید از جوانگری داشته باشیم. جوانگری فقط به معنای استفاده از بازیکنایی که حالا 18 ساله هستن نیست. گاهی بازیکنی که در سن بالاتر قرار داره اما تشنه موفقیته، تشنه پیشرفته، تشنه اثبات توانمندی خودشه، میتونه بخشی از یک نسل تازه باشه و بخشی از پوست اندازی فوتبال ما. فوتبال ما به نظر من با این نگرش میتونه در آینده موفق بشه. بازیکنای الان دارن جذب میشن، عرض کردم شاید دلایل مختلفی داشته باشه، شاید محدودیت‌های مالی باشه، شاید باشگاه‌ها خیلیشون توان پرداخت پولای سنگین رو به ستاره‌ها نداشته باشن، اما رفتن سراغ بازیکنایی که قصد دارن خودشون رو به فوتبال ما و به تیم ملی تحمیل کنن. در کنار برگزاری مسابقات، تیم ملی هم باید از این مسئله استفاده رو ببره. ما آقای آرزو شما بهتر میدونید جام ملت‌های آسیا رو در
پیش داریم. پنج ماه دیگه.
بله، یک نیازمند یک برنامه، یک ساختار مشخصه. اگر قرار باشه که تغییر نسل در تیم ملی اتفاق بیفته، این تغییر باید ابتدا از دل لیگ شکل بگیره. بازیکنای جدیدی که الان جذب باشگاه‌ها شدن باید در فضای رقابت باشگاهی رشد کنن تا تیم ملی بتونه در آینده از یک پشتوانه واقعی برخوردار باشه. شاید یک نگاهی دقیق‌تر اگه داشته باشیم، میشه گفت شرایط فعلی با وجود همه مشکلات خوشبینانه است. فوتبال ایران به نظر من ناخواسته بخشی از هیجانات کاذب و هزینه‌های غیرمنطقی خودش را ازش فاصله گرفته و به سمت فضایی رفته که آرومتر حرکت کنه و این آرامش با برنامه اگه همراه باشه میتونه یک فرصتی برای بازنگری و ساختن آینده فوتبال ما باشه. البته شما بهتر میدونید که این پوست‌اندازی فقط نمیتونه تو زمین مسابقه باشه. این تغییر نسل باید زمانی شکل بگیره که آقای آرزو، سه ضلع اصلی فوتبال ما یعنی مدیریت، مربی و بازیکن، هر سه در یک مسیر مشترک قرار بگیرن.
بله.
اگه این اتفاق بیفته ما میتونیم به آینده فوتبالمون خوش بگیریم.
دقیقاً. آقای شکری که میفرمایید از بخش در واقع اسمی بودن ما به سمت کیفی بودن رفتیم در لیگی که امسال قرار برگزار بشه، یعنی واقعا فکر میکنید که از نظر قیمتی هم رقم ها تعدیل شده یا اینکه نه پشت پرده همون رقم های نجومی داره بسته میشه؟
جدا از چند بازیکن که باشگاه که توانایی بالای مالی دارن نسبت به بقیه، سایر باشگاه ها فکر میکنم تو این راستا بر اساس رقم هایی وارد بازار شدن که برها خود بازیکن اون قیمت رو داشته.
یعنی معقول بوده رقمه؟
بله، به هر حال با توجه به رشد قیمت بازیکن‌ها در ترانسفر مارکت و به هر حال بخش‌های دیگه، اون چیزی که اتفاق افتاده معمولیه.
خب بخشش هم آقای شکری، بخشش هم تصمیم باشگاه نبود، اجبار شرایط بوده. یعنی شرایط اقتصادی مملکت، شرایط جنگی مملکت طوری رقم خورده که شاید خیلی از باشگاه‌های حتی متمول هم نتونستند مثل سال‌های گذشته هزینه بکنن. یعنی شاید اگر به اون ته ذهنشون و قلبشون مراجعه می‌کردین، بازم می‌خواستن برن ستاره بخرن، پول خوب بدن، ولی نگاه کردن به بودجه و شرایطشون دیدن نمیتونن این کارو دیگه انجام بدن امسال.
حرف شما کاملا صحیحه. آقای رضا، ما باید این نکته رو توجه کنیم که ما متاسفانه توی پرورش بازیکن ضعیف عمل کردیم.
بله کاملا.
وقتی لیگ ما 18 تیم میشه، یعنی ما باید به اندازه هر تیم 30-35 بازیکن با کیفیت داشته باشیم و نداریم.
یعنی هر تیم حداقل دو تا تیم باید داشته باشه.
دقیقاً باید داشته باشه. بله. چون نداریم میریم به سمت بازیکنه که شاید کیفیت فنی بالایی نداشته باشن اما رقم بالایی باید بهشون بدیم. اگر ما بریم به سمت بازیکن سازی و در شرایطی قرار بگیریم که لیگ ما، فوتبال ما سرشار از بازیکن با کیفیت و مستحب بشه، اون موقع رقابت برای اومدن به تیم‌ها بیشتر میشه و شاید قیمت‌ها شکسته بشه. بازار عرضه و تقاضا است. امروز ما تقاضامون زیاد، عرضه کمه. یعنی تعداد بازیکنایی که باید به لیگ تزریق بشن کمه. چون کمه قیمت‌ها خود به خود میره بالا.
بالا. دقیقاً.
ولی اگر تعداد بازیکن زیاد باشه که مدیر باشگاه، سرمربی دستش باز باشه برای انتخاب کردن، اون موقع قیمت‌ها میاد پایین.
کسی نمیتونه ناز کنه من حتما این مبلغو میگیرم تا بیام. یعنی شما نشد یکی دیگه استفاده
می‌کنه. بله. با توجه به اینکه بعضی از تیم‌هایی که هوادار دارن یقینا باید پاسخگوی هوادارشون هم باشن،
بله.
انتظار هواداران برآورده کنن، بنابراین میرن بازیکنایی رو بخرن که توی فضای مجازی هم روشون کار شده، تبلیغات شده و اونا بازارگرمی رو کردن و هوادارم به دوباره هستش اونا جذب بشن.